بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحث در این بود که قرآن کریم و روایات، به خصوص روایات وجود مبارک حضرت باقر و امام صادق که پر روایت ترین امامان ما هستند، به خاطر فرصت زمانی که در اختیارشون قرار گرفت برای اصلاح باطن و رفتار انسان، رفتار با خدا، با خودش، با نعمتها و با مردم نظام داده شده. یقیناً بدون تکیه بر آیات و روایات، با هیچ علمی، با هیچ مکتبی، با هیچ دینی غیر قرآن و اهل بیت، باطن انسان و ظاهر انسان اصلاح نخواهد شد. اگر در این 60-70 سالی که انسان در دنیاست با این دو منبع الهی اصلاح نشه، وقت مرگش، در برزخش، در قیامت، باز طبق قرآن و روایات تمام درهای نجات به روش بسته خواهد بود. لحظه مرگ هم قرآن مجید می‌فرماید لحظه توبه نیست، بلیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت وللذین کفروا. چون توبه زمان میخواد، یک کسی میخواد به خاطر نمازهایی که نخونده، روزهایی که نگرفته، پولایی که از مردم برده، کارهای دیگهی که از او فوت شده، لحظه مرگ توبه کنه، قدرتشو نداره، چون زمان در اختیارش نیست. در سوره مبارکه یونس میخونیم فرعون به محض این که امواج آب به او حمله کرد و یقین کرد رفتنیه، کار دیگه تمامه، یه مرتبه قبل از اینکه دو سه نفس آخرش تمام بشه برگشت ولو با اعتقاد، گفت آمنتو به رب هارون و موسی، ولو به اعتقاد. آخه گای انسان تقلبی با خدا حرف میزنه که معلومه حسابش، گایی هم جدی حرف میزنه. از آیه استفاده میشه که راست میگفت و جدی بود. گفت الان من به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردم. حالا نمیدونم این خطاب رو شنید یا پروردگار عالم فرمودن الان وقد عصیت من قبل، الان توبه داری میکنی در حالی که در گذشته تمام عمرت به گناه، به معصیت، به درگیری با حق، به انکار با پیغمبر زمانت گذشت و بعدم خفه شد و به سوی دوزخ رفت، دوزخی که هر کی واردش میشه درهای نجات به روش بسته. یه عالمی در مشهد بود که کنار در ورودی حرم دفنه. من قبلن که زنانه جدا نبود، مردانه جدا نبود، می رفتم سر قبرش. حدود 90 سالش بود از دنیا رفت. یه حق علمی هم به گردن من داشت. این مرد عالم که تألیفاتی هم داره، یکی از بهترین تألیفاتش عبقریت الحسان، حدود 8 جلد درباره وجود مبارک امام 12. ایشون نه در این کتاب، در یک کتاب دیگش دیدم نقل کرده از قول فضیل ابن عیاض که میگه من تو شاگردانم یه شاگرد قابل توجهی داشتم، هر رو در درس من شرکت میکرد، خوبم درس میخوند و کاملنم به درس من دل میداد. مریض شد، من رفتم بالا سرش، دیدم بیماری برش حاکم شده و در حال مرگه. خب در روایات ما داره آدمی که در حال رفتنه این حقایق الهیه رو تلقینش کنی. گفت بهش گفتم بگو لا اله الا الله، که حالا بعدیاش رو بگم. دیدم به زحمت سرشو از رو متکا برگردون و چهرش درهم شد و نگفت. بار دوم، بار سوم جان داد. خیلی من متأثر شدم که اونی که تو شاگردان بیشتر از همه به او دل بسته بودم چرا با نپذیرفتن توحید از دنیا رفت. این نگرانی در من بود. تا اینجای مطلب خدمتتون باشه. قرآن مجید خواب رو فی الجمله قبول داره، نه بالجمله. یعنی تا حدی خواب اشخاص رو که موافق با قواعده قبول داره، مثل خوابی که یوسف دید، خوابی که پادشاه مصر دید، خوابی که ابراهیم دید، خوابی که خود پیغمبر دید. نمیگه من همه خوابها رو امضا میکنم که هر مردی هر زنی هر خوابی دید درسته. به قول خود قرآن خیلی از این خوابها از قاس و احلامه، یعنی خوابای پریشان بی دلیل بیمایه است و خواب اصیلی نیست. اما بالجمله خواب نه، مورد قبول نیست. ولی فل جمله یعنی بعضی از خوابا قابل قبول، حالا هر که میخواد ببینه خوب باشه یا بد باشه. من از این نوع خوابها زیاد یادداشت کردم، به خصوص یه سلسله خواب مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر، پسر نه پدر، ملا محمد تقی، در جلد السماء و البهار و العالم بهار نقل کرده. من بخشی از اونا رو از بهار اووردم بیرون، تو یادداشتام نوشتم. خوابهای خیلی مهمیه. پیغمبر دیده، امیرالمؤمنین دیده، اصحاب ائمه طاهرین علیهم السلام دیدن و اومدن پیش ائمه تعبیر خواستن. مثلا یه خوابی یه نفر دید، اومد خدمت حضرت رضا، گفت ابن رسول الله من دامادم جوان از دنیا رفت، جوان خوبی هم بود، من دیشب خواب دیدم من رو در آغوش گرفت، خیلی به من محبت کرد، یعنی مرگ منم رسیده. ما باید آماده رفتن باشیم. امام اشکون فرمودن اسم دوماد چی بود؟ حالا حضرت از طریق اسم خواب و تعبیر کردن، ما حالیمون نمیشه، ما نمیدونیم داستان ورود حضرت از طریق اسم چی بوده. گوی ابن رسول الله اسم دامادم حسین بود. حضرت فرمودن نگران نباش، مرگت نرسیده، به همین زودی ها برای توی سفر کربلا برای زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین پیش میاد. فل جمله قابل قبول، البته آدم به خود رو منبر یا برای دیگران نقل بکنه خیلی باید دقت کنه که خواب درستی باشه، خواب موافق با قواعد باشه، نه هر خوابی. فضل میگه من خیلی نگران این شاگردم بودم، یه شب قیامت رو خواب دیدم. فضل بعد توبه کردنش خیلی وارد به قرآن بود، هم قرآن رو زیاد میخوند هم به قرآن دقت میکرد. گفت مطابق طرح آیات قیامت رو خواب دیدم. تو صحنه قیامت دیدم شاگردم و به زنجیر کشیدم و آتش سراپای وجودش رو محاصره کرده، دارن میکشنش طرف دوزخ. من اومدم به این عوامل قیامت، به این کارگردونا، به این کارگزاران که فقط فرشتگانم، گفتم به من اجازه میدین با این آقا صحبت بکنم؟ گفتن بله، مشکلی نداره. اومدم یه خورده جلو. حالا وقتی آدم خودش اهل جهنم نباشه نمیسوزه. اومدم جلو بهش گفتم تو که به نظر مسلمون و خوب میومدی، شاگرد منم که بودی، این چه وضعیه؟ گو من بیدین مردم. اون وقتی که به من میگفتی لا اله الا الله بگو، زبان من قفل بود، اصلا نمیشد بگم. خب چرا بیدین مرد؟ گو من دوچار سه معصیت پیوسته بودم. آخه یه وقت خودم به 5 سالی 4 سالی کمتر بیشتر گرفتار 2 تا 3 تا 4 تا گناه میشه و بعد به بیداری کشیده میشه، توبه واقعی میکنه، گذشتش رو جبران میکنه طبق آیات قرآن که باید باور بکنیم، از پروندش پاک میشه. ما در قرآن مجید یک کلمه غفور داریم، یعنی بخشیدن. بخشیدم کارایی که کردی، من ازت گذشت کردم. یک کلمه عفو داریم، کان الله عفوًا غفورا. عفا یعنی صاف کردن، تسویه کردن، پاک کردن. این گناهان ثبت شده در پرونده با نظر لطف خداوند محو میشه دیگه. روز قیامت آدم پروندهش رو نگاه نمی کنه و عرق به پیشونیش بشینه از خجالت و حیا، از دلشم محو میشه. طبق روایاتمون و طبق آیاتمون، یعنی وقتی وارد قیامت میشه یادش نمیاد گناهکار بوده، چون اگه یادش بمونه بره بهش و دائم باید قصه بخوره، هی یاد گناهانش بیفته تو بهش، لبشو بگزه، انگشتشو بگزه و به خودش حمله کنه، بدبخت بیچاره. ببین خدا چه لطفی بهت کرده، تو چقدر پر رو بودی، اگه اینجور باشه که بهش دیگه بهش نی. خدا در قرآن میفرماید بهش نه جای قصه است، نه جای دلگیریه، نه جای حزنه، نه جای اندوهه. آیات بهش رو نگاه بکنید، بعضیاش آخرش به این دو جمله ختم میشه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هم از پرونده محو میشه، هم از دل انسان محو میشه، از یاد انسان محو میشه. یه پیرمردی ظاهراً این گوشه مسئله رو باورش نمی اومد، واقعا باورش نمی اومد. چطور میشه آدم 60 سال گاهی گناه کرده، خب قیامت هیچ یادش نمیاد؟ اصلا یه روزی در محضر امام صادق بود، امام صادق فرمودن قیامت هر کی خدا رو به آبروی پیغمبر و اهل بیت قسم بده لطف بهش میشه، مثلا میبخشنش، نجات پیدا میکنه. این بنده خدا که خود بد باور بود که نباید نسبت به آیات و روایات اهل بیت آدم بد باور باشه، گوی ابن رسول الله چطور میشه قسم به پیغمبر و آلش آدمو نجات بده؟ خب ابلیس هم همین کارو میکنه. ابلیس پیغمبر و اهل بیتو میشناخته قبل از اینکه خلق بشن، چون به پروردگار گفت تو سوره صاد فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من دسترسی به بندگان مخلص ندارم، بندگان مخلصم انبیا و ائمه. میلیاردها سال میدونست پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو، چطور یادش میره؟ پیرمردم دیگه سنش بالای 80 بود. امام صادق فرمود از یادشون میبرن، هر چی قیامت فکر بکنن یاد پیغمبر و اهل بیت نمیفتن. مثلا به قول ما گو آقا یه حرف سنگینیه و ببخشید خیلی نمیشه باور کرد. خب تو آدم بد باوری هستی، داری بیادبی میکنی. امام صادق میگه یادشون میره و قبول کن بلندشو برو. قبول نکرد، باور نکرد. چجوری حالا حضرت بهش قبولون؟ امام صادق فرمودن چند سالت؟ مثلا گفت 80 سال. اسمت چی؟ هر چی فکر کرد یادش نه. که بابای من، ننه من، داداشای من، بعد که زن گرفتم، بعد بچه‌هام، نوه‌هام، چی منو صدا می‌زنن؟ هی فکر کرد من اسمم چی؟ بعد به حضرت گفت آقا من خیر این مسئله قیامت گذشتم، حالا اسم خودم رو بگو دارم دق میکنم، من اسمم چی؟ حضرت اسمش رو گفت. فرمود اینجوری از یاد افراد میبرن. گناه هم همینجور، ای بنا باشه مردم با یاد داشتن گناه برن بهش، اون بهش دیگه بهش نیست، ولا هم یحزنون نیست، ولا خوفون علیهم نیست. این الطاف ویژه رو خدا به مردم مؤمن فقط یادتون باشه، قید مؤمن به مردم مؤمن داره، به دیگران نداره. گم من دوچار 3 گناه پیوسته بودم که آیه رو اول منبر شنیدید، لیست توبتو علالذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. گناه اولم گناه اولم که یه چند سالی دیگه تو مملکت ما نبود، الان دوباره راه افتاده، خوبم راه افتاده، خیلی هم راه افتاده. گفت سالی یه بار مشروب میخوردم، خوشم میومد، برم در جلسه باطلگرایان اهل لهو و لعب یه پیاله مشروب بخور، این تا سالی که مردم ادامه داشت. دو، که این یه دونه گناه قبل از انقلاب زیاد بود، الان هم الحمدلله زیاده و خدا رو شکر زیادتر هم شده، اینه که به هر کسی هر نعمتی داشت حسود بودم، مثل نمیتونستم تحمل بکنم این چرا عالمه، این چرا خوش قیافه است، این چرا پول داره، این چرا خونه داره، این چرا ماشین داره، این چرا زندگیش آرومه. تحمل نداشتم، یعنی دوست داشتم اینا این نعمت ها رو نداشته باشن، دوست داشتم ببینم که اینا به خاک سیاه میشینن. این باطن بد، این که عرض کردم قرآن و روایات بر اصلاح باطن اومده، اگه آدم سراغ این دو منبع بر اصلاح خودش نره گیر میفته وقت مرگ و برزخ و قیامت. این حسود بود، حسود بودم. من 90% جوانایی که میان به من میگن ما یه ساله دو ساله عروسی کردیم، الان اختلاف پیدا کردیم، زندگیمون تلخ شده، داریم میریم سراغ طلاق، میگم سراغ طلاق نریم، طلاق مورد نفرت خداست. میگن چیکار بکنیم؟ میگم برو به خانوم جوانت بگو، قدیمی ها میگفتن، به خودت هم میگم، خدا به ما دوتا گوش داده که خیلی حرفا رو از یه گوش بشنویم، از یه گوشم خالی کنیم، کلمون رو تکون بدیم بیریزه، این حرفا رو نبریم تو مغز، نبریم تو دل، نبریم تو اعصاب، یعنی به فرموده قرآن قبول نکنیم. میگم برو به همسرت بگو، بگو مگوهای مادرتو، به شما میگم بگو مگوهای مادرتو درباره همسرت، درباره خودت قبول نکن. مادرها بیشتر به عروسا و به دومادا که بچه های خودشون باشن و به خوش بودن هر دو حسودن، چشم ندارن ببینن. شما قبول نکن، شما گوش ندی، من دو تا گوش نداری. من به یه خانومی گفتم خانوم، البته تلفنی نرودن، رو خدا نکنه آدم با این سگای هار رو در رو بشه، خدا نکنه. تلفنی وقتی دوماد اومد پیش من خیلی ناله کرد در دست مادر زنش، گفت این شده این شده این شده، تلفنشو داد به من، من تلفن کردم، خیلی با این مادره صحبت کردم، آیه خوندم، روایت خوندم، مسائل الهی رو گفتم، کوتاه بودن عمر رو گفتم، مردن رو گفتم، خوشبختانه همه رو گوش داد. وقتی حرفای من تموم شد گفت من نشستم منتظرم خبر تیکه تیکه شدن دخترم و دامادم و برام بیارم راحت بشم. این حسد. گفت من این حسودی رو تا آخر عمرم به مردم داشتم، به داداشم، به خواهرم، به خانوادم، به افراد، برادرانم، خواهرانم. ما درباره رذایل اخلاقی حرفی رو که خدا درباره حسد و بخل زده در قرآن درباره هیچ کدام از رذایل اخلاقی نزده. درباره حسد به وجود مبارک رسولش میگه قل اعوذ به من پناه بیار، قل اعوذ به رب الفلق من شر ما خلق، که مسئله حسدم در این آیه نهفته است. یه شر، شر حسوده، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد. با این که در و من شر قبلن بود، بازم در آورده دل اون آیه دوم تکرارش کرده و من شر حاسد اذا حسد. به پیغمبر میگه تو هم که در عظمت نمونه نداری، از شر آدم حسود ایمنی نداری، به من پناه بیار که نزنتت. حسود گفت این گناه دیگر و گناه سومم که این گناه هم تو کشور ما دیگه تو اوجه، هنو آتیشش 36 ساله نخوابیده، اوجه. من دو به همزم بودم، بین دو طایفه، بین دو تا مسجد، بین دو تا شهر، بین دو تا گروه، بین دو تا دسته، بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و بچه ها، بین دو تا شریک. خوشم می اومد دو به همزنی بکنم و این سه تا گناه نه به من فرصت توبه داد، نه خداوند منو بخشید. من با این سه تا گناه مردم و حالا در عالم برزخ دوچار آتش پروردگارم. این مسئله که 10 روز من دارم اینجا میگم خیلی مهمه که مردم بیاییم. منم همینجور با فهم آیات قرآن و روایات که برای اصلاح درون و برون آمده خودمونو اصلاح بکنیم و الا هم تو زندگی دنیا گیر میفتیم. خیلی از این مشکلاتی که مردم دارن مالی گناهانشونه، حالیشون. خیلی از این مشکلات بعدم گناهان جمعی رحمت خدا رو به روی انسان میبنده. این آیه رو دقت کنی، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه کل مردم یه مملکت، همه با نه 30 تا نه 40 تا، همه دست از گناهان بردارن، من تمام درهای رحمتم رو از آسمانها و زمین به روشون باز میکنم. باران به موقع، باران فراوان، باران بی ضرر، برف سنگین، پر شدن چاهای آب، پر شدن قنات، پر شدن رودخونه، اینا در قرآن با نه تو این آیه، در آیات دیگره. محصول فراوان، ارزانی، اولاد خوب بهشون میدم. اگر کل با هم از گناهان دست بردارن، یعنی حالا که کشور ما و خارج همه گرفتار گناهان، بدنه عظیم ملتشون در اروپا و آمریکا که الان چند سال پشتر هم سیلای خطرناک، سونامی های خطرناک، طوفان های خطرناک، یه طوفانی رو در امریکا من عکسشو دیدم، یعنی فیلمشو، ماشینا رو از جا بلند میکرد میبرد 2 کیلومتر اون برتر مینداخت، باید خونه ها رو خراب میکرد، شیرونی ها و پشت اونا رو بلند میکرد با خودش میبرد. اونا هم گرفتار بلاهای گوناگونن، گرفتار عذابای گوناگونن. فکر نکنید اونجا بهشته، من همه اونجاها رو دیدم، بیشترش رو دیدم. هلند که دیگه میگن زیباترین کشور، سوئیس که زیباترین کشور، اینا رو دیدم خوش نیستن مردم. سوئیس که تمام پولای جهان تو بانگاشونه، حدود 4 میلیون بیشتر جمعیت ندارن، از نوک کوه تا کف زمین سبز، 170 تا دریاچه طبیعی فقط تو این کشور کوچیکه. مردم در یه بیمارستان سوئیس به نوبتن که کارت بگیرن برای خودکشی، تو نوبت سوئیس. از جای دیگه اروپا میخوان خودکشی کنن میان اونجا، پول میدن، کارت میدن، تاریخ میدن، این تاریخ بی بیمارستان بخواب ما کلکتون میکنیم. فکر نکنین خوشن، نه فعلا کره زمین ناخوشن، چون همه جا گناه رواج داره، کره زمین ناخوشن. اصلاح باطن و اصلاح ظاهر. من نمیدونم 4000 سال، 5000 سال قبل از پیغمبر موسی داشت میرفت کوه طور، به داداشش گفت و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، فقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. برادر در نبود من کارت اصلاحگری باشه، درون این مردم و داداش اصلاح کن، برون این مردم و برادر هارون اصلاح کن و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خب این بحث اصلاح درون و برون به وسیله قرآن، روایات پرونده خیلی گسترده‌ای داره. اینجا اولین باری بود من مطرح کردم این بحثو، قصد دارم اگر خدا بخواد 100 جلسه اینو بحث بکنم، که بعدن در مؤسسه قوممون حدوداً 3 جلد کتاب میشه، هر 40 سخنرانی یه جلد کتاب 500-600 صفحه میشه. این سخنرانی ها حدود 130 جلدش تقریبا تا حالا چاپ شده، غیر اونایی که من با قلم خودم نوشتم، اونام حدود 60 جلده، ولی بقیهش همین مطالبه. 100-120 جلسه بشه مؤسسه تنظیم میکنه، مدرکیابی میکنه و چاپ میکنه. البته همین امسال اگر زنده بمونم در بعضی از مجالس محرم و سفر این بحث رو ادامه میدم، اگه خدا بخواد پروندش پایان پیدا بکنه، کامل بشه این بحث. یه رسمی عربا داشتن، نمیدونم الان دارن یا نه، منم پیش نیومده از عربای اصیل بپرسم هنوز این رسم رو داریم یا نه، ولی در زمان گذشته بوده. الان صبح یا بعد از ظهر که عزیزشون رو دفن میکردن، وقتی بر میگشتن اول غروب نمیذاشتن اتاقی که عزیزشون خوابیده بود اونجا مرده یا شهید شده تاریک بمونه. میومدن اونجایی که بستر بیمار افتاده بود چند تا شمع روشن میکردن و بیدار بودن، این شمعا رو نمیذاشتن خاموش بشه تا اذان صبح. این رسم بوده و من نمیدونم امشب موسی بن جعفر جای خالی باباش امام صادق شمع روشن کرده، خونواده شمع روشن کردن، بالاخره رسم بود. این رسم حتی کربلا تعطیل نشد، اما کربلا شهدا رو که دفن نکرده بودن، ولی این روشنایی رو چرا روشن کردن؟ اما نه زینب کبرا، نه ام کلثوم، نه حضرت سکینه، نه دختران دیگه، نه زنان دیگه. این روشن کردن شمع و بعد از شهیدان خود دشمن انجام داد، اما نه اینکه شمع روشن بکنه. اومد تمام خیمه ها رو در اون وقت غروب آتش زد که زینب کبرا به محض اینکه آتش شروع شد اومد پیش زین العابدین گفت عم جان تکلیف ما چیه؟ خدا خواسته ما در این شعله های آتش بمانیم بسوزیم، ما تسلیم خداییم. فرمود عم جان سریع به تمام زن و بچه بگو فرار کنن. این بچه ها پراکنده شدن، فرار میکردن، هر کدام از یه طرف میرفتن. بعضی از این بچه ها نوشتن دامنشون آتیش گرفته. این زنها میریختن دامنا رو خاموش میکردن، دشمنم داشت جولان میداد. زینب کبرا رو دیدن از کنار شعله ها میره میان خیمه ها و میاد بیرون. گفتن خانوم آتیش فراوانه. زینب کبرا فرمود چاره ای ندارم، من یه بیماری در این خیمه ها دارم، خودش نمیتونه فرار کنه، دارم میرم او رو بیارم بیرون. از آن ترسم که آتش شعله گیره. میان شعله بیمارم بمیرم. از آن ترسم که آتش برفروزم، میان شعله بیمارم بسوزم. اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك داعش و آل سعود. اللهم ايد قائدنا و احفظ امام زماننا برحمتك.